روزنامه‌های خارجی رو ورق می‌زنیم،
فضای مجازی رو مرور می‌کنیم،
به وبسایت‌های خارجی سر می‌زنیم
تا ببینیم نابینایان آن سوی مرزها چه می‌کنند
و دانسته‌هامون رو بر روی پیشخوان ماهنامه انجمن نابینایان ایران مانا قرار می‌دیم. در پیشخوان.
دوباره آخر ماه شد و من و امید هاشمی برگشتیم با یک پیشخوان دیگه، یه پادکست جذاب و شنیدنی که میخوایم گفتگو بکنیم درباره مطالبی که در نشریات، پادکست ها و وبسایت های ویژه نابینایان در آن سوی مرزها تولید شده با هم صحبت بکنیم. امید زحمت جمع‌آوری این مطالب در ماه جولای رو کشیده و میخوایم با هم صحبت بکنیم. امید جان سلام.
سلام، جذاب و شنیدنی رو خوب اومدی. خودمون از خودمون تعریف نکنیم کی تعریف کنه؟
آره دیگه، اول خودمون باید تعریف کنیم که مخاطب بشینه
دقیقاً
گوش بده.
خوشحالم که باز میتونم از این طریق با مخاطبای پیشخوان صحبت بکنم و بریم ببینیم که دنیا دست کیه.
Celosa porque tú brillas más que hermosa. De ti me hablaron las estrellas. Esos ojitos me tienen descontrolado. De mirarte no he parado. Regálame una noche entera. Que yo te doy lo que quieras. Que yo te doy lo que tú quieras. Yo te doy lo que quieras. A cambio de un tour por tus caderas. Qué rico fuera.
موافق مقدمه پادکست امروز رو اختصاص بدیم به آپدیت هایی که نرم افزار محبوب انویدیا داشته؟
آره، یه دردسرای گویا این آپدیت ها برای دوستان به وجود آورده، هرچند که به هر حال آپدیت انویدیا همیشه امیدوار کننده است و بالاخره ما دوست داریم که هی این نرم افزار دوست داشتنی آپدیت بده و ما کیف کنیم. ولی این بار ظاهرا اتفاقی که افتاده و خب تو فرمای مختلف انویدیا هم راجبش مفصل صحبت شده اینه که ظاهرن یه سری ادانها از کار افتاده توی این آپدیت و در واقع لازمه که طراحان این ادانها، افزونه ها، بیان تغییراتی در کامپایلینگ اون ادان خودشون به وجود بیارن برای اینکه با انویدیا جدید سازگار بشه. البته دوستان خیلی نگران نباشن، ظاهرن به این شیوه باید عادت بکنیم از این به بعد. گویا قرار شده که تو هر ورژن تازه‌ای از انویدیا که میاد در واقع دستی به سر و گوش ادانها هم کشیده بشه. بنابراین زیاد نگران این قضیه نباشین، ادانها به مرور زمان بعد از آپدیت شدن انویدیا آپدیت خواهند شد. البته بهترین راهی که میتونین به کار ببندین برای اینکه به هر حال کمترین دردسر رو تو این زمینه داشته باشین اینه که یه افزونه‌ای هست به نام ادان آپدیتر، اونو نصب بکنین که خودش اتومات میگرده و هر ادانی که براش آپدیت اومده باشه و اون آپدیت متناسب با ورژن انویدیا شما باشه براتون هشداری میده و خب شما میتونین بر اساس اون ادانتون رو آپدیت بکنین. و همینطور خوشبختانه کانال انویدیا فارسی هم خیلی کانال فعالیه، آقای راشاد و بقیه دوستان ادارش میکنن. البته این اطلاعات هم من در واقع خودم پیش از این که حالا سرچ بکنم ببینم دنیا دست کیه، اون موقعی که تو شوک از کار افتادن ادانها بودم، هنوز سرچ نکرده بودم، با دوست خوبم آقای راشاد که صحبت میکردم، به هر حال این اطلاعات در اختیارم قرار گرفت و خب بعدم یه دبل چکی، البته که آقای راشاد نیاز به دبل چک نداره، ولی به هر حال با سایت انویدیا کردم و دیدم ظاهرا آره قصه از همین قراره. و خب این دوستان کانال انویدیا فارسی رو اداره میکنن، میتونین از طریق این کانال آخرین افزونه های بروز شده رو دریافت بکنین و به هر حال روی انویدیا جدید استفاده بکنین. ایشالله که کار دوستان را بیفته.
پیشخان هفتم مانا رو دوباره با این سم شروع کردی. این علاقه ای که تو به سم داری من نمیدونم چقدر وصف‌ناپذیره که کلن میذاری اون بالای سرویس پیشخان.
گفت هر کسی کودور ماند از اصل خیش، ما با سم شروع کردیم، با سم هم ادامه خواهیم داد.
این یوتیوبر نابینا یه کارافزار خیلی مفیدی رو ظاهرن معرفی کرده تو ویدیویی که در یوتیوب منتشر شده. واسه هم بگو ماجرا از چه قراره.
یکی دوتا ویدیو دیگه گذاشته بود سم، به خصوص یه ویدیویی که حالا شهروزم خیلی تو ویترین قبلا با شوخی کرده بود، داستان انواع ارسام نورهایی که این آقا تو خونش استفاده میکرد. و خب تو این ویدیو اتفاقا اومده بود توضیح داده بود که چطور از این نورا در واقع میتونین با افراد کمبینا، چطور افراد کمبینا میتونن از این نورا تو خوناشون را بندازن برای خودشون، برای اینکه بهتر بتونن ببینن. برای اینکه دیگه گرا دست شهر روز نده باشیم دیگه زیاد راجعش صحبت نمی کنیم. حالا دوستان
البته این نورا که میگی اسم این واکسن سپام هست، داره ازش نمایی میکنه، اسمش نورای
دیگه. هر شماره بالاخره یه ربطی باید به واکسن پیدا بکنیم. ما منظورمون نور هاست، داره انواع اقسام نورها رو سم استفاده کرده، واکسنشو که فایزر زده به نورا کاری نداره. خلاصه اینکه گرا رو دست شهروز نده باشیم، ما برای زیاد راجبش صحبت نمی کنیم. هر کی دوست داره خودش بره تو کانال سم ببینه. ولی یه نرم افزار خیلی جالبی، کار افزار اپلیکیشن خیلی جالب معرفی کرده سم، که از قضا این دفعه اول برای اندروید اومده و بعد در واقع قراره برای آی او اس بیاد.
آخه ما تست کنیم تایید شه بعد دیگه.
آره دیگه دقیقاً. حالا خلاصه تحویلمون گرفتن دیگه. این نرم افزار امکانات خیلی جالبی رو در اختیار کاربرا قرار میده. وقتی بازش میکنی چند تا پیج تب داره که البته حالا من نمیدونم چقدر با در واقع خط فارسی سازگار باشه. حالا با خط فارسی که گفتم یعنی در واقع یه جورایی لو دادم ایده یه کار افزار رو. ایده اصلی کار افزار تقریبا همون در واقع کاریست که نرم افزارهایی مثل سولیوان، مثل انویژن ای آی انجام میدن یا نرم افزارهای مشابه. سیستم اینطوریه که شما میتونید دوربین گوشی رو بگیرین سمت یه نوشته و اون نوشته براتون خونده بشه، یا دوربین گوشی بتونه یه سری اشیا، یه سری اتفاقات رو شناسایی بکنه و به شما اطلاع بده. حالا ببینیم که این نرم افزار تفاوتش با انویژن ای آی و نرم افزارهای مشابه دیگه چیه. در اینه که اولا متناسب کووید 19، متناسب شرایط کووید 19 یه امکانات جالبی رو در اختیار گذاشته. حالا با توجه به اینکه به هر حال ما معلوم نیست که نوبتمون بشه واسه واکسن، خوبه که حالا دم دستمون باشه. از جمله این که در واقع یه قابلیت ماسک سنجی انگار درست کرده توی یکی از پیج تبا، این که شما توی جمعیتی میتونین این گوشی رو، دوربین گوشی رو حرکت بدین و رو چهره هر کسی وقتی دوربین زوم میکنه نرم افزار میتونه تشخیص بده که آیا اون فرد ماسک زده یا نه، و شما در واقع به عنوان یه فرد نابینا میتونین بفهمین که کسی که مقابلتونه آیا ماسک زده یا نه. همینطور
نمیشه ازش بپرسیم بگه،
حالا شما میخوای بپرس. ولی به هر حال یه امکان دیگه‌ای که در اختیار میذاره اینه که شما اگر میخواین اجتناب بکنین از ورود به محیط‌های شلوغ، مثلا دارین توی پیاده روی حرکت میکنین و حالا حدس میزنین ممکنه جلوتر اون پیاده رو شلوغ باشه، میتونین از نرم افزار بخواین که ازدحام جمعیت رو بهتون اطلاع بده. و خب مثلا از فاصله 15 متری، از حالا همون فاصله که در واقع دوربین میتونه تشخیص بده، به شما اطلاع میده که اینجا جمعیتی هست و شما حالا میتونین مسیرتون رو عوض بکنین یا صبر بکنین که اون جمعیت متفرق بشه و بعد عبور بکنین. اما امکانات دیگه‌ای هم در اختیار میذاره که باز اونم در نوع خودش خیلی ویژه است به نظر من و خیلی کمک کننده. اونم این است که شما میتونین انگشتتون رو روی صفحه بزنین توی یکی از این پیج‌تبای این برنامه و خب میکروفون گوشی فعال میشه و شما فرض کنید بهش میگین اگزیت، اون برنامه اعلام میکنه که خب پیامو دریافت کرد. شروع میکنه وقتی شما دوربین گوشی رو به حرکت در میارین، شروع میکنه رصد کردن و هر زمانی که کلمه اگزیت رو تو محیط شما شناسایی کرد با کمک یه صدای بوق یا زنگ یا حالا هشدار صوتی بهتون اطلاع میده. بعد اتفاقی که میفته اینه که خب شما طبیعتاً به واسطه جهت گوشیتون میتونید تشخیص بدین حدوداً این کلمه اگزیت تو چه فاصله و موقعیتی از شما قرار داره و بعد شروع میکنین به سمتش حرکت کردن و زمانی که نزدیک میشین، هرچه نزدیکتر بشین به اون کلمه، این شروع میکنه در واقع بوقای تندتری میزنه. حالا اگه موافقین یه تیکه از کار کردنش رو با هم بشنویم اینجا تا دقیقا متوجه بشن دوستان من که نرم‌افزار چجوری کار میکنه. صدای کار کردن سم با این نرم‌افزار رو تو همین حالتی که الان توضیح دادم با هم دیگه میشنویم.
So we're going to do the find tab. I've got a box here that's a microphone. So I'm going to tell it to search for the word microphone. And then I'm going to scan the area and hopefully it will see it, even though it's pretty small text. We'll see how well it does. So I press and hold the screen. Microphone.
Searching for text microphone.
Now I'm just going to kind of scan around. And I'm about to look at that box. It sees it. There's a vibration. I get this little bell sound effect. As I get closer, it's getting stronger and stronger and stronger. Nice.
خیلی جاها به درد میخوره. مثلا فرض کنید که شما توی فروشگاهی هستین و میخواییم بدونین که کدوم ردیف ها، کدوم کوریدور ها تخفیف توشون قرار داده شده، یعنی شامل اجناس تخفیفی میشن. شما به راحتی میتونین به این ترتیب، یا فرض کنید که شما چند تا سیدی دارین و مثلا میخواین یه سیدی رو پیدا بکنین، نیازی نیست دونه دونه این سیدی ها رو اسکن بکنین نوشتشون رو و بخونین، فقط کافیه که به گوشی اعلام بکنید که آقا من دنبال سیدی فلان میگردم و دونه دونه سیدی ها رو از مقابل دوربین گوشیتون رد بکنین و بعد به محض اینکه دوربین گوشی تو یکی از سیدی ها اون کلمه‌ای که مد نظر شماست رو تشخیص میده شروع میکنه بوق زدن، شما میتونین براحتی. و یه امکان دیگه هم امیر داره،
یه سالیوان پلاس هوشمنده
اصلا خیلی خفنه. و یه امکان دیگه هم داره، اونم اینه که میتونین باهاش تاریخ انقضای کالاهای مختلف و مواد خوراکی و آرایشی بهداشتی و این چیزها رو پیدا بکنین. در واقع این، حالا البته خودشون میگن این حالت آزمایشیه فعلا و سعی خواهند کرد که بهبود بدن به طوری که بشه کامل بشه اعتماد کرد. الان توصیه کردن از این تاریخ انقضا فقط زمانی استفاده بکنن که کس دیگه دم دستشون هست، میتونن باهاش چک بکنن تاریخو برای اینکه خیالشون راحت باشه. در واقع این نرم افزار اینطور طراحی شده تو این پیج تب خاص که بتونه از بین تمام نوشته ها، حالا احتمالاً بالاخره تاریخ انقضاها با یه فرمت خاصی نوشته میشن دیگه، با یه شکل و فرمت خاصی. مثل اینجا نیست که باید بستر رو 500 مدل بچرخونی، 1000 مدل ذره بین استفاده بکنی برای اینکه بتونی تاریخ تولید و انقضا یا قیمت بستر رو پیدا بکنی. به هر حال اینطور تعریف شده که شما میتونی با اشاره نوک انگشت تاریخ انقضا رو در اختیار داشته باشی بدون اینکه نیاز باشه بقیه نوشته های در واقع روی بستر رو بخونی. شما فقط تاریخ انقضا رو میخوای، میزنی این برای تاریخ انقضا رو میخونه. خلاصه که نرم‌افزار خیلی نرم‌افزار جالبیه. اون امکانات دیگر هم مثلا از جمله این که نوشته رو بتونه برات بخونه، عکس بگیری شروع بکنه متن رو خوندن، یا فرض کن که به شکل لایو بتونه برات بخونه، این که دوربین رو به هر سمتی که میگیری اون نوشته رو برات بخونه و اینا، همه این امکانات هم که خب به طریق اولا داره.
امید اشاره شده که این اپلیکیشن با کف ورژن اندرویدی که کار میکنه چیه؟
من نگاه نکردم ولی دیگه معمولا نرم‌افزارهای اینطوری اندروید 4.5 به بالا رو جواب میدن و خب طبیعتا شما وقتی میخواین از این نرم‌افزار استفاده بکنین باید دوربینتون یه دوربین استانداردی باشه. الان دیگه دوربینای گوشیایی که اندروید 4.5 دارن زیاد دوربینای قابل قبولی به حساب نمیان، بنابراین احتمالاً باید رو اندروید 10 و 11 دوستان فکر کنن اگر بخواین از این نرم‌افزار استفاده بکنن. در مورد شرایط استفاده و قیمتش و اینا توضیح بدم، این که در حال حاضر نسخه بتا از این نرم افزار داره عرضه میشه و وقتی که نسخه نهایی شد، حالا فعلا گفتن که به خاطر درآمدزایی قرار تبلیغ نشونه ملت بدن و همه بتونن از نرم افزار استفاده بکنن به رایگان، منتها خب اون تبلیغ مزاحمشون خواهد بود. منتها گفتن احتمالاً اینطور میخوان برنامه ریزی بکنن که اگر کسی میخواد تبلیغ رو نداشته باشه میتونه $10 حدود $10 در سال بپردازه تا تبلیغات براش حذف بشه.
خب قطعاً این اپلیکیشن البته با استانداردهایی که تعریف کردی از مسائلی که در خارج از کشور به خصوص کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی هست خیلی میتونه طبیعتاً کارآمدتر از اون چیزی باشه که احیاناً بخواد این اپلیکیشن تو ایران جواب بده. اما در هر صورت علم و تکنولوژی در حال پیشرفت و روز به روز انشاءالله این شرایط تو کشور ما به وجود خواهد اومد.
اوزان دمه در سردوه عجیت رو داره مدوه جو مزنه مال کمون سینه سو مخور زخمه بود گمبیل شده شب پشمون اولو مازده اوله چکو شلعین شده لچر شده دل گلیشه و لپه شده لپه شده لپه بکل پنجه بگی نون و شکر محمد خرتو فردا افتو محمد خرتو فردا افتو ماه شهای گرگی از شاخ وزم ترسی
ادامه سرویس پیشخوان و امید هاشمی اختصاص داده به گروه چشم من باش و آنچه که شما تحت عنوان گروه بی مای آیز میشناسید. خیلیاتون از این اپلیکیشن قطعا استفاده کردین و این گروه مدتیه که دو تا پادکست تولید میکنه، مفصل امید تو سرویس پیشخوان توضیح داده، اما ظاهرا اخیراً یک پادکستی تحت عنوان میم من رو تعریف کن داره توسط گروه چشم من باش تولید میشه. امید از این پادکست با سامون بگو و اینکه این ایده میم من رو تعریف کن فکر میکنم ما بتونیم تو ایران هم استارتش
آره
رو بزنیم.
خیلی خیلی ایده
جالب باشه
بچه‌ها. ببین بی مای آیز همونطور که خودم گفتی تا الان دو تا پادکست داشت منتشر میکرد که پادکستاش تقریبا غیر مرتبط با حوزه کاری خود اپلیکیشن بوده. یکی پادکست بی مای آیز بوده که حالا اختصاص داشته به گفتگو با نابیناهای سرتاسر دنیا و در واقع صحبت کردن راجع به این که زندگی در یک دنیای تصویری برای نابینا چجوریه جاهای مختلف دنیا. اسم پادکستش هم همین بی مای آیز بود. یه پادکست دیگه هم داشت درست میکرد به اسم 13 letters یا 13 حرف که در واقع تعداد حروف کلمه اکسسیبیلیتیه. وقتی به انگلیسی بخوایم بنویسیمش تعداد حروفش میشه 13 تا. اسم پادکست رو گذاشته بود 13 letters و تو این 13 letters به موضوعات مرتبط با دسترسی پذیری، طراحی دسترسی پذیر نرم افزار و وبسایت و اینا صحبت میکرد و آدم های تأثیرگذار تو این حوزه رو می آورد و باشون گفتگو میکرد و اینا. حالا یه پادکستی داره درست میکنه چند هفته ایه به اسم Say My Meme یا به قول تو میم من رو تعریف کن و این Say My Meme کاملا با فلسفه Be My Eyes هم راستاست. آره، چجوریه داستانش؟ میم به چی میگن؟ میم به این عکسایی میگن که یهو وایرال میشه، همه گیر میشه تو فضای مجازی. یه عکس بامزه است که مثلا یه نکته خنده‌دار توش داره، یه نکته بامزه توش داره و خب همه شروع میکنن شیر میکنن و به هر حال همه به نوعی خبردار میشن ازش. حالا شما فکر کن اگه ویدیو باشه، خب ما خب بالاخره ممکنه صدا رو بشنویم و از اون صدای پس زمینه ویدیو یه چیزی دستگیرمون بشه که ماجرا چی بوده، ولی درباره عکس قاعدتا نمیشه این کار کرد دیگه. حالا کاری که این رفقا در Be My Eyes میکنن اینه که هر هفته میان یک موضوع انتخاب میکنن و مرتبط با اون موضوع میم هایی رو که یا این عکس های بامزه و جالبی رو که تو دنیا وایرال شده رو میان تعریف میکنن و خلاصه در واقع هم به این بهانه میگن و میخندن. همین که عملا باعث میشن نابیناها از قافله میم ها عقب نیفتن. مثلا فرض کن توی اپیزودش، توی این اپیزود آخرش میمای مربوط به سفر و خب عکسایی که مثلا عکسای بامزه‌ای که مرتبط با سفر بود تعریف شده بود. یه اپیزود دیگه‌اش میمای مرتبط با تفریحات کنار ساحل در واقع توضیح داده شده بود به این ترتیب. و کسانی هم که اداره میکنن این پادکستو، میزبان همون جناب ویل باتلر، کسی که در واقع تو پادکست های دیگه بی مای آیز هم صداشو میشنویم، فعلا میهمان ویل باتلر هم خانم کارولین دروزیه است که ایشون تو یکی از همین کمپانی های شناخته شده ای که امکانات ساخت انیمیشن رو برای آدم های عادی، نه برای انیمیشن سازها، طراحی و عرضه میکنن برای اینکه آدم ها بتونن باش انیمیشن و عکس و میم و ویدیو و این چیزا بسازن بذارن روی اینستاگرامشون. توی یکی از این کمپانی ها ایشون در واقع مسئول میز دسترسی پذیری، یعنی شما فکر کن در واقع توی همچین کمپانی که کاملا به تصویر و بینایی و این چیزا مرتبطه میز دسترسی پذیری دارن و یه مسئولی هم داره و خلاصه در واقع کمک میکنه به این که نرم‌افزاراشون به شکل دسترسی پذیر در اختیار عموم قرار بگیره.
ما تو ادارات و سازمان همون امید این میزا داریم، منطقه خب
آره میزا خدمت خیلی جالبه،
نه موز و میوه و آب معدنی و این چیزا رو این میزا بیشتر
دیگه برای اینه که آدم ها یه موز بردارن برن دیگه. آره ولی نکته دیگه که خیلی جالبه این که در واقع این پادکست یه حالت کمپین توری هم داره، یعنی این امکان رو سایت Say My Meme گذاشتن، یه سایت براش طراحی کردن، روی این سایتی امکانی گذاشتن که افراد به شکل داوطلبانه میتونن بیان میمی رو تعریف بکنن، با صدای خودشون ضبط کنن، اسم و مشخصاتشون رو بنویسن و این در واقع تو مثلا شماره های مختلف پادکست Say My Meme با صدای خودشون پخش بشه.
وقتی ما همچین پادکست رو بخوایم تولید کنیم، مثلا میم عیسی کلانتری رو بذاریم، بعد اون کسی که بعد اینو تفسیر کنه مثلا بعد درباره نحوه نشستن و این داستانا توضیح بده که بچه‌ها متوجه
بشن. در واقع اون با توجه به اینکه عموما مخاطبای حالا تو که من میدونم شوخی میکنی ولی من جدی میگیرم توضیح میدم، ولی عموما چون مخاطبا دیگه مثبت 18 هستن، بالاخره تو میم ها یه سری شوخیایی هم میشه که لازمه یه خورده توضیحات در واقع جنبه روتر و حالا
نه حالا من کاملا جدی گفتم، چون خیلی از بچه‌ها میپرسن خب مگه چجوری نشسته بود.
آره دیگه دقیقاً به نکته خیلی جالبی اشاره کردی. خب واقعا این که میگم آدم ممکنه با ندونستن محتوای این میم ها از غافل عقب بیفته، یه نمونهش دقیقاً همین داستانه که خب همه دارن راجع به نحوه نشستن به قول تو عیسی کلانتری صحبت میکنن، ولی من و ناوینا نمیدونم دقیقا منظور چیه. حالا باید یکی رو پیدا بکنم ازش بپرسم، ولی خب وقتی یه همچین چیزی باشه به هر حال قاعدتا اون پادکست برای من توضیح خواهد داد که آقا چجوری نشسته بوده دیگه. خلاصه
چون بعدن یه جلسه دیگه یه جور دیگه نشسته بوده، بعد خب همین میما میتونه این ابهاما رو بین بچه نابینا از بین ببره
دقیقاً. ولی خب ایده خوبیه، اگر کسی حالشو داشته باشه میشه تو ایران پیاده سازی بشه به زبان فارسی، و خیلی هم طولانی نیست، تا هر اپیزودش تقریبا 17-18 دقیقه بیشتر طول نمیکشه.
اینه که ما خلاص... یه جور دیگه شو تو هفته‌نامه صوتی ایران سبیت یه زمانی داشتیم هشتگ فقط به نوعی توصیف میکنم.
نه دیگه اون که حالا بیشتر بیشتر محتوای مکتوب بود و برای دوستانی که دسترسی به توییتر و فیسبوک و این داستان رو نداشتن.
بریم برگردیم پیشخوان رو ادامه میدیم. این شماره از پیشخوان مانا امیر محمد رمضانیه که برای ما درباره نرم افزار کیوکست توضیح داده، اپلیکیشنی که شما میتونید، یه اپ ویندوزیه که میتونید در واقع پادکستاتون رو از طریق اون بارگذاری بکنید. بریم آیتم امیر محمد رو با هم بشنویم و برگردیم.
درود بر تمامی مخاطبان نشریه مانا، امیدوارم که هر جا که هستید حالتون خوب باشه. امیر محمد رمضانی هستم در خدمتتون با معرفی اپلیکیشن کیوکست. خب شاید خیلی از دوستان علاقمند باشن به پادکست و دوست داشته باشن که پادکست های مورد علاقهشون رو بتونن با لپتاپ یا پی سی و از طریق سیستم عامل ویندوز دنبال بکنن. خب خیلی شاید نسخه وب خیلی از پلتفرم های پادکست مثل کست باکس یا اپل پادکست رو برای این کار انتخاب بکنن که خب شاید خیلی از دوستان راحت نباشن با نسخه وب و دلشون بخواد که یه برنامه باشه که بتونن به وسیله اون با ویندوز به پادکست های مورد نظرشون دسترسی داشته باشن. به کمک برنامه کیوکست شما قادر هستید که این کار رو انجام بدید و این برنامه یک برنامه کاملا دسترس پذیر و ویژه افراد نابینا ساخته شده، با صفحه خان کاملا دسترس پذیر هست. برای کار کردن با این برنامه اگه بخوام یه توضیح خیلی مختصری بدم، اکثر پادکست ها توی ریپوزیتوری آیتونز یا در واقع مخزن آیتونز یا اپل پادکست موجود هستن. شما میتونید پادکست های مورد علاقتون رو به این برنامه اضافه بکنید و اپیزودهای پادکستتون رو به صورت لیست داشته باشید و بتونید به صورت آنلاین توسط این برنامه گوش کنید، یا اینکه میتونید دانلود بکنید و هر زمان که خواستید بتونید گوش بکنید. این برنامه در واقع به شما کمک میکنه که تمامی پادکست هایی که بهش علاقه دارید رو یک جا جمع بکنید. هر وقت یه اپیزود جدیدی از این پادکست ها منتشر شد، خب اینجا مینویسه و شما میتونید به اپیزود های جدیدی که از پادکست های مورد علاقتون منتشر میشه گوش بکنید. دو تا راه اضافه کردن پادکست داره. همونطور که گفتم اکثر پادکست ها توی اپل پادکست موجود هستن. شما میتونید توی اپل پادکست سرچ بکنید و پادکستتون رو اگه پیدا کردید اد رو بزنید و پادکستتون به لیست پادکست های برنامه کیوکست اضافه میشه. اما بعضی از پادکست ها ممکنه که خب توی آیتونز نباشن، توی اپل پادکست نباشن، بنابراین شما میتونید به وسیله RSS اون پادکست، هر پادکستی خب یه RSS لینک داره که حالا در این باره بیشتر نمیتونم توضیح بدم، و شما میتونید RSS لینک اون پادکست رو حالا به هر طریقی که میدونید به دست بیارید و تو قسمت مشخص شده سرچ بکنید اون لینک رو و پادکستتون رو پیدا بکنید و برنامه اضافه بکنید. برنامه پادکستتون رو به صورت لیست میاره، شما با زدن تب میتونید به اون پادکستی روش هستید، با زدن تب میتونید به لیست اپیزودهای اون پادکست دسترسی پیدا بکنید و وقتی که تب بزنید میتونید به دیسکریپشن اون اپیزود دسترسی پیدا بکنید. برنامه خودش پلیر آنلاین داره، شما میتونید روی لیست اپیزودها که قرار بگیرید با زدن اینتر به صورت آنلاین و پخش بکنید اپیزود مورد نظرتون رو و حتی میتونید دانلود بکنید و حتی میتونید کل آرشیو یک پادکست رو به صورت کامل دانلود آل داره میتونید دانلود بکنید و توی پوشه مربوطه سیف میشه. توضیح دیگه که باید بدم اینه که این برنامه وقتی که شما برنامه رو باز میکنید خودش میاد پادکستاتون چک میکنه، اون پادکست که قسمت جدید منتشر کردن رو خودش آپدیت میکنه، یه صدایی هم میده و این برنامه توسط تیم Accessible Apps تولید شده. شما میتونید به وبسایت Get Accessible Apps مراجعه بکنید و این برنامه همچنین من باید بگم که $10 قیمتشه، شما با نسخه رایگانش فقط میتونید یک پادکست رو در لیستتون داشته باشید و گوش بکنید، اما خب اگر که لایسنسش رو داشته باشید میتونید به صورت نامحدود هر چقدر پادکست که دلتون بخواد میتونید به برنامه اضافه بکنید و از این برنامه استفاده بکنید. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار بگیره. دوستانی که علاقمند به پادکست هستن و گوش دادن به پادکست خب قطعاً دوست خواهند داشت این برنامه رو. امیدوارم که بتونید به نفع احسن از این برنامه استفاده بکنید و خوشتون بیاد. بسیار متشکرم، خدا نگهدار.
میگن امشب قمر در عقربه، همه جا پر از تابه و تبه، میگن کاری نکن بمون توی خونه، میخواد سیل بیاد دنیا رو آب ببره. میگن امشب قمر در عقربه، روز روشن تاریک و شبه، حتی حقیقای تو هم یه جور دیگه شده، همه چیز داره یه جور دیگه معنی میده. قمر در عقربه، تنها میشم آدم خطرناکی میشم، بازم بچه یه بد هر دوا میشم، با هر ضربه ای بیشتر سرپا میشم. میگن امشب نحس اکبره، روح من بازم در به دره، حواست به من باشه که من آتیشیم، آخه حواسم پی کمی در لسره.
این پادکست آیزان ساکسس هم از اون دست پادکستایی که امید هر ماه بهش سر میزن و مرور میکنه روایت‌های جذابی که پیتر و نانسی، دو گرداننده این پادکست، برای نابینایان و سایر کسایی که علاقمند هستن به آیزان ساکسس تولید جمله چی جوری شروع شد؟ فعل چی به کار ببرم؟
است آقا،
آقا است. خلاصه امین جان بگو که این خانم پروفسور مونا مینکارا، مونا سمر مینکارا چه ویژگی‌هایی داشته که تونسته مهمان این شماره از پادکست آیزان
ساکسس باشه. خوبه، این پادکست واقعا جز پادکست محبوب منه و همونطور که حالا تو هم درست متوجه شدی من هر ماه سعی میکنم بهش سر بزنم. البته این دوستان پیتر و نانسی هر هفته اپیزود منتشر میکنن، ولی خب ما فقط میتونیم در ماه به یک کدوم از این اپیزودها بپردازیم و این بار قرعه به نام اپیزودی افتاده که مونا مینکارا مهمانش بوده. خب شماره 21-28 این پادکست اختصاص پیدا کرده،
یعنی 28 قسمتی که تو سال 2021 میلادی داره منتشر،
داره منتشر
و خیلی جالبه امید این پادکست 10 سال قدمت
داره، یعنی از سال 2011
پیتر و نانسی دارن این پادکست رو تولید میکنن.
ما 7 ماه داریم میکنیم
و 7 ماه میدونی خیلیه، یک عمر. ولی خب اونا هفتگی هم تولید میکنن، تفاوتشون با ما اینه. و اینکه اول اسمش ویو پوینتس بوده، ولی بعدن حالا بعد فکر کنم 2014 اگه اشتباه نکنم اسمو عوض کردن، کردن آیزان سکسس. و خب پیتر و نانسی جفتشون به نوعی دانشمندن، یعنی اینکه حالا پیتر که نابیناست، یعنی حالا اول نابینا، اول قرار نبود نابینا باشد، بعدن قرار شد نابینا باشد.
تونلن آر پی چیزی
آره بوده. فکر کنم آر پی بوده و خب کم کم نابینا شده، تو دوران تحصیل در واقع نابینا شده، منتها قبلش با نانسی آشنا شده بوده. نانسی هم آخر عمری انگار بیناییش کم شده در واقع. اینا این که میگم آخر عمری سنشون بالاست، اینا بالای 70ن، خیلی آدمای جالبی هم.
خب پس نسبت بگیریم ما خیلی زود شروع کردیم.
آره
یعنی 60 سالگی شروع کردم.
ولی خب اونا قبلش کلی کار داشتن برای انجام دادن، اینا جفتشون فیزیکدان هم.
ما به این سن برسیم حداقل 100 سال داریم پادکست میزنیم،
حداقل 100 سال داریم میزنیم، منتها قبلش فیزیکدان نبودیم. آخه مشکل اینه،
اینم هست.
آره اینا قبلش آره قبلش فیزیکدان بودن و توی کمپانی، حتما اسمشو شنیدین، تو کمپانی زیراکس کار میکردن هر دوشون و خب به هر حال کلی برای خودشون اعتبار داشتن. تو دوره بازنشستگی افتادن به پادکست ضبط کردن، تو دوره که
آره.
ولی حالا خلاصه یه دانشمند دیگر رو جمع دانشمند هست. خلاصه این خانم مینکارا
نابیناست دیگه،
نابیناست، یه چشم راستش کامل نمیبینه، چشم چپش هم در حد این که حالا یه رنگی تشخیص بده و مثلا حالا شاید یه چه میدونم تیر برقی جلوش باشه نره توش و آره، ولی در این حد نیست که مثلا اگه دریچه پله برقی رو دزدیده بودن مثلا بتونه تشخیص بده توش نیفته.
دریچه من دارم به این تصور میکنم اگه زیرش خالی بود کلن ابوذر میرفت تو خیابونه.
خب
یعنی در این حد باز بوده، یعنی عکسش
تجربه زیر خالی رو هم داشتیم دیگه، اون دوستی که تو ورامین دو سه سال پیش افتاده بود. آره تو فکر کن که بری بالای پله ها و بعد پا بذاری تو محدوده پل عابر ببینی پل نیست،
ولی به نظر من هیجان داره.
نه آقا نگو تو رو خدا، هیجان دوست داری همش مال خودت، برداری هیجان ها رو ما نخواستیم. ولی این خانم این کارا اصلیت لبنانی داره.
یعنی میگه اصلیتش لوره؟
نه لور نیست. آره به شما نسبت های خانوادگی تون هیچ ربطی نداره.
در صورت ما لبنان هم از خودمون.
آره هومه خرم‌آباد ها.
آره نه
حتی هومه بروجرد دیگه، ما جسارت نمی کنیم. ولی عرض به حضور که
بنزین بهشون بدیم همشهری
میشون. آره دقیقا، برق هم میتونیم بهشون بدیم البته، زیاد داریم میدونی که. این خانم مینکارا در واقع 7 ساله که بوده تقریبا بیناییشو از دست میده و خب خیلی در واقع حالا پدر مادر کار درستی داشته، چون ظاهرا حالا اونجور که خودش تعریف میکنه خیلی فشار روی پدر مادرشون بوده، حتی متخصصان، یعنی قضیه تو آمریکا هم مثل اینجاست انگار، متخصصانی بودن که بهشون میگفتن بابا این بچه رو زیاد اذیتش نکنین، نفرستین دنبال درس و مشق و این داستانا، بذاریم بر خوش بگذرونه، این بیچاره چیز قرار نیست یاد بگیره که.
پس اینا بس سنش بالا باشه.
آره حالا نمیدونم دیگه، من نپرسیدم سنشو.
سنش پایین باشه نباید همچین چیزی رو متخصصان تو آمریکا بهش بگن قاعدتا.
نادان همیشه پیدا میشه آقا، شما نگران نباشه. همین الانش هم به هر حال با وجود پیشرفتی که تو علم اتفاق افتاده، ولی هستن کسایی که میگن نابینا باید بشینن کنج خونه. حالا ما رومون زیاد گوش نمیکنیم به این حرفا، ولی ایشون بالاخره مبارزه میکنه با این حرفا و میره دانشگاه. اولش طبق معمول خاورمیانه یا که سرشونو بزنی تشونو بزنی، حتی تو آمریکا هم به دنیا اومده باشن بالاخره یه ربطی به خاورمیانه پیدا میکنن. اینم مطالعات خاورمیانه میخونه، یه لیسانسی میگیره و میبینه نه خیلی فاز نداد. اینه که میره سراغ یه رشته عجیب غریبی، اونم در واقع بحث مهندسی بیولوژیک، احتمالاً حالا چیزی که اینجا ما بهش میگیم مهندسی پزشکی. و خب شروع میکنه خوندن، حالا به هر حال تعریف میکنه از شرایط درس خوندنش و از دانشگاه و اینا که بالاخره با چه بدبختی مدل‌های مختلف رو براش درست میکردن برای اینکه حالا بتونه لمس بکنه، چه میدونم شکل مولکول و شکل نمیدونم سلول و همه این چیزا رو. و خب موفق میشه که دکترا بگیره تو این رشته و الان هم پروفسور دانشگاه نورث ایسترن، دانشگاه شمال شرقی در واقع. و خب اونجا یه آزمایشگاه رو اداره میکنه و از ابزارهای مختلف استفاده میکنه برای اینکه به هر حال بتونه کارش رو پیش ببره. حالا این تأکیدی که روی استفادهش از ابزارهای مختلف دارم از این جهته که این آدم معتقد خب ظرفیت زیادی بین نابیناها وجود داره و باید این ظرفیت‌ها شکوفا بشه و این شکوفایی اتفاق نمیفته مگر با کمک خود نابیناها. و به همین خاطر هم تصمیم گرفته هر آنچه رو که در مسیر دانشمند شدن یاد گرفته و هر ابزاری رو که شناخته و هر روشی رو که برای رفع موانع یاد گرفته بیاد با بقیه نابیناها هم به اشتراک بذاره. بنابراین اومده یه سایت زده و به نوعی دایره المعارف ابزارهای دانشمند شدن نابینایان درست کرده، یه تقسیم بندی خیلی درست درمونی رو پیاده سازی کرده. این که اومده در واقع تقسیم کرده به نرم افزار و سخت افزار، بعد تو هر کدوم حالا شاخه‌های مختلف شده و در واقع راجع به ابزارهای مختلف توضیح داده تو کدوم حوزه شما لازم داری چه چیزی رو یاد بگیری. مثلا فرض کن یه شاخه‌ای داره تحت عنوان مثلا اداره کلاس. خب تو این اداره کلاس توضیح میده که شما مثلا خوبه این نرم افزار، این نرم افزار، این سخت افزار رو این. یا مثلا فرض کن میگه که تو بحث در واقع کلاس آنلاین، خب زوم خوبه من استفاده کردم مثلا، چه میدونم. یا به همین ترتیب تو حوزه‌های مختلف کاری هر ابزار و نرم افزار و سخت افزاری که بهش برخورده رو اومده توی این. و حتی در واقع ابزارهایی که شاید مستقیما مرتبط با در واقع دانش و علم و فناوری و اینجور چیزا نباشه. مثلا فرض کن اومده توضیح داده راجع به ابزارهایی که برای تردد یه فرد نابینا ممکنه لازم داشته باشه. به هر حال یه دانشمند نابینا باید بتونه این ور اونور هم بره تو خیابون دیگه. بنابراین اومده اینا رو هم توضیح داده.
امید همینطور که دارید توضیح میدی من دارم به این فکر میکنم که چقدر فوق‌العاده میشه NGO های نابینایی بیان و مطالبی که تو این وبسایت منتشر شده رو حالا یا به صورت جزوه‌های کوچیک کوچیک یا به صورت کتابچه ترجمه کنن.
این چیزی که میگه خیلی خوبه امیر، ولی متاسفانه یه سری از ابزارهایی که منا دربارشون صحبت میکنه متاسفانه تو ایران نیست. مثلا یه چیزی که من الان حالا هم تو صحبت‌های منا خیلی دیدم روش تاکید میکنه، هم رو سایتش دیدم روش خیلی مانور داده، بحث 3D پرینتینگ، پرینت سه‌بعدی، که خب الان داریم میبینیم خیلی جاوا کرده بین در واقع تو فضای تحصیلی نابینایان خارج از ایران. ولی اینجا میبینیم تو صنعت ما هم آنچنان 3D پرینتینگ با وجود این که بالاخره خیلی میتونه مفید باشه جا نیفتاده، ولی حالا ما انتظار داشته باشیم که برای نابینایان جا بیفته. اینه که آره خیلی از اینا رو ممکنه که، یا مثلا یه چیزی که خیلی روش تاکید میکنه اینه که یک دانشمند نابینا حتما باید مثمل بدونه، یعنی زبان نشانه گذاری مخصوص متون ریاضی. ولی خب من واقعا بین معلمای ریاضی، بین استادای ریاضی دانشگاه هم کمتر دیدم کسی مثمل بشناسه. خب مثمل علاوه بر تمام مزایایی که داره کمک میکنه
یه فرد نابینا بتونه راحت فرمولا اکویژن‌های ریاضی رو بخونه، ولی تو ایران هنوز جا نیفتاده. اینی که به هر حال ما راه درازی در پیش داریم، ولی خب خوب میشه به هر حال.
ولی همین هم ترجمه بشه نشون میده ما تو چه زمینای خلأ داریم و بتونیم بریم دنبالش چه بسا.
بعد حالا سوای این داستانی که تو مطرح میکنی، من به یه نکته دیگه هم فکر میکردم موقعی که این پادکست رو گوش میکردم، اونم اینه که چقدر کار داوطلبانه تو ایران کم رونقه. به این آدم هیچ درآمدی از این قبل نداره، از قبل راه اندازی یه همچین وبسایتی، ولی به هر حال چون میدونه که به درد 4 نفر خواهد خورد، اومده اینو راه انداخته. ولی خب چه خوب میشد مثلا اگر ما یه مهندس نابینا داشتیم، مهندس کامپیوتر نابینا، یه مثلا فیزیکدان نابینا، یه ریاضیدان نابینا میومد به فارسی همچین چیزی رو راه مینداخت و در واقع میشد یه راهنما برای کسایی که، یعنی قدم به قدم افراد رو کمک میکرد برای اینکه پیش برن این مسیر رو، بتونن تو مسیری که خودش به تهش رسیده پیشرفت بکنن. این خیلی میتونست مؤثر باشه.
به هر حال اینا همه ایده‌ایه که کسایی که صدای ما رو دارن میشنون، کسایی که وارد حوزه‌های کمتر شناخته شده تر رفتن، شاید همین صحبت‌های تلنگری بشه واسه این افراد و برن دنبال تحقق این ایده ها. امید اگه موافق باشی بخشایی از صحبت‌های مونامینکار رو با هم
بشنویم.
Hello and welcome to Eyes on Success, a weekly program covering a wide variety of topics of interest to people with vision loss. I'm Nancy Goodman-Torpy.
And I'm Pete Torpy.
I have things broken down like hardware, software, but also broken down different stages of life. So being a student, being a researcher, being a teacher, it's massive. Like classroom processes for me, exam, go to a conference, how do I prep for a conference, how do I operate the conference, I get the most out of it, to, you know, how do I teach.
این خانم البته فعالیت‌های یوتیوبی هم داره و خب فعالیت‌های خیلی جالبی داره، از جملهش این که به واسطه یه جایزه‌ای که تونسته دریافت بکنه، اومده در واقع این فرصت رو در اختیار داشته که 5 تا حالا مادر شهر رو، متروپولیتن میگن چی میگن، به تنهایی و با عصای سفید گشته و از مناسب سازی شهر را و عرضم به حضور شما که و همینطور امکانات حمل و نقل عمومی برای نابینایان گزارش تهیه کرده. گزارشش هم روی یوتیوب هست، میتونن دوستان برن مشاهده بکنن.
آخرین مطلبی که امید تو سرویس پیشخوان بهش پرداخته برمیگرده باز به یکی دیگه از پادکست‌های محبوب امید و فکر می‌کنم خیلی پرشنونده باشه، پادکست بلایند ابیلیتیز. یه دسته‌بندی رو تولید کننده‌های این پادکست در نظر گرفتن صرفاً برای موزیسین‌های نابینا و هر از چندگاهی میان با اینا مصاحبه می‌کنن و تو این قسمت از پادکست بلایند ابیلیتیز با برایان سنومن پاورز گفتگو شده. امید ما رو با این برایان بیشتر آشنا کن. بالای 3 دهه از ظاهرن تو حوزه موسیقی داره فعالیت میکنه.
بله، اسم خیلی آشناییه برای نابیناهایی که در واقع تو 20 و چند سال اخیر دارن تو ایران کار موزیک میکنن یا کار در واقع ویرایش صدا انجام میدن. برایان سنومن پاورز همون کسیه که اسکریپت های سنومن سکریپتس فور ساوند فورج، اگر دوستان خاطرشون باشه، اسکریپت های ساوند فورج رو طراحی کرده بود و خب حالا یه نسخه کرک شدهش هم در اختیار ما بود، یه زمانی استفاده میکردیم، کلی استفاده از ساوند فورج رو برامون آسون کرده بود. خیلی آدم کار درستیه، 32 ساله که ساکسفون میزنه و با خیلی بندای مطرحی، با گروه های مطرحی تو حالا محدوده زندگی خودش کار تونسته بکنه. و از سال 1995 هم خب یه فرصتی در اختیارش قرار گرفت که توی کنسرواتوری تو نیویورک بیاد موسیقی جاز بخونه و بعد از اینکه موسیقی جاز رو خوند خب خیلی تو این حوزه به نوازندگی و آهنگسازی پرداخت و همینطور بعد از اون چون اصولاً علاقه خاص به حوزه مهندسی داشت و خب از اسکریپت نوشتنش هم معلومه که کلن این فضاها رو فضایی مدلی رو دوست داره، رفت سراغ مهندسی صدا و تو دانشگاه باز یه مهندسی صدا هم خوند و خب الان برای خودش یه استودیو من خیلی کار درستیه تو اگر اشتباه نکنم لوئیزیانا است اگه درست حالا یادم مونده باشه، صدا ضبط میکنه، صدا برداری میکنه در واقع و ناظر کیفی ضبطه و همینطور تو این یکی دو سال اخیر بند خودش هم راه اندازی کرده چون به هر حال معتقده که دیگه بسه برای این اون ساز زدن، خوبه که برای خودش بند خودش داشته باشه، یه بند 5-6 نفری راه انداخته و خب کنسرت میذارن و کار ضبط میکنن و الان هم دارن یه آلبومی جمع میکنن. به هر حال خیلی کارش درسته، نوازندگیش هم حالا خواهیم شنید، به هر حال خیلی به قول خودمون پنجه تلاست. و اینکه در واقع برایان به عنوان معلم و استاد دانشگاه هم الان داره فعالیت میکنه، هم تو حوزه صدا برداری هم تو بحث در واقع نرم افزارهای، یعنی یه عرضم به حضورتون که یه گواهی خیلی معتبر در زمینه نرم افزار پروتولز داره که پروتولز حالا یکی از شناخته شده ترین و قابل اعتماد ترین نرم افزارهای حوزه آهنگسازیه و خب برایان در واقع با این گواهی نشون میده که استاد پروتولزه و تو دانشگاه داره تدریس میکنه، علاوه بر پروتولز داره تئوری موسیقی تدریس میکنه، صدا برداری تدریس میکنه و مواردی از این دست. حدود گفتم 32 ساله که به موسیقی میپردازه و دیگه نکته ای نمیمونه دربارش جز این که با هم دیگه یکی از موزیکاشو بشنویم و از صدای ساکسفونش لذت ببریم و پیشخوانو با صدای موزیک او به پایان برسونیم.
قبل از اینکه موزیکو با هم بشنویم من جا داره باز تکرار بکنم این امکان هست در اختیاره مخاطبای ما و شنوندگان پراف و قرص پیشخوان اگر نشریه خاصی در خارج از کشور، پادکست خاصی یا مطلب خاصی مد نظرشون هست که نیاز به این داره که تو بری و پیگیری بکنی و از پادکست های مورد علاقه بچه ها هم واسمون در شماره های بعدی پیشخوان مطلب جمع کنی، این آمادگی از طرف تیم ما وجود داره و دوستان میتونن پیشنهادهای خودشون رو هم در کامنت های در واقع پست مانا که در وبسایت انجمن نابینایان ایران منتشر میشه پیشنهادشون رو مطرح بکنن و هم از طریق پست الکترونیکی manomag99@gmail اقدام به این کار بکنن. بریم یکی از موزیک های برایان اسنومن پاورز رو بشنویم و شماره هفتم پادکست پیشخوان رو
به پایان برسونیم.
Hallelujah. Hey.